خارج اصول فقه جلسه 51 دوشنبه 1 دی 1404.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. دو مورد اشکال به بحثای گذشته شده، بزرگوارانی که اشکال کردن منتظر باشن من این بحثی که وارد شدیم تمام کنم، یه مقدار پیش بریم، بعد این دوتا اشکال خوب رو که من میپسندم اشکال خوبیست و لازمه مطرح بشه انشاءالله در ادامه درس مطرح میکنیم. اما بحثی که اگر ذهن شریفتون باشه مطرح شده راجع به تعلق تکلیف به تروکه، منظورم امر هست، یعنی امر بشه به یک عدم که ما میخوایم زیر بارش نریم. این بحث آقایون مخصوصا با این دریچه‌ای که دیروز توسط آقای خویی باز شد و ما هم مسکس که دنبال بهانه میگرده یه سوژه پیدا کنه و یه بحثی اگر مهم میبینه مطرح بکنه، دیگه منم وارد بحث شدم، یه مقدار دیروز مطرح شد یه مقدارم امروز مطرح میشه. این بحثم بهتون بگم تو درسای متداول و تو کتاب‌های متداول مثل رسائل و کفایه رسماً نیست، ممکنه رگه‌هاش باشه مخفیانه کارتون خواب، اما رسماً این بحث مطرح نشده، در حالی که به نظر ما فضلایی مثل شما لازمه بدونن. بالاخره آدم میخواد صحبت کنه، یک ساختار فقه رو تنظیم کنه، تحقیق کنه، پژوهش کنه، دو میخواد حتی درس بده، فکر کنه، باید متوجه باشه چه کار بکنه. لذا اگر افتادیم تو این بحث هی به مناسبت شده، ولی انشاءالله امروز میبندیمش دیگه، دامنه رو میبندیم. اصل بحث همین هست که آیا میتونه ترک واجب بشه؟ اصلا این درسته؟ ما بگیم واجبات احرام، یکی پوشیدن دوتا حوله مثلا، دو تلبیه، سه نیت، چهار تروک، بعدم 24 تا، حالا طبق رساله های معروف 24 تا چیز بشماریم که اینا ترکش واجبه. این بس ما رو داره میدونیم به چی میکشونه، اینه که قانونگذار چجوری باید دستور بده، چجوری دستور میده از نظر شرعی و ما چجوری باید کار بکنیم. یه دفعه مثل آقای خویی نشه که در فقهمون بگیم محرمات احرام، بله محرمات احرام، در اصولمون بگیم که واجبات احرام، بعد ترک اونا رو بیاریم جز واجبات. بالاخره در شریعت مطهر شکار حرامه در احرام یا ترک شکار واجبه در احرام؟ خب این عرض کردم از نظر ساختار فکر لازمه و فراتر از اینا هست ثمره این بحث. خب دو سه تا نکته رو دیروز محضرتون گفتم آقایون. یکی اصل حکمت بود که تاکید داشتم توجه کنید. دوم کشف حکم شرعی، یعنی حکم شرعی بخواد کاشف از مصلحت و مفسده باشه که ما زیر بارش نرفتیم، از اون طرف بخواد مصلحت و مفسده کاشف از حکم شرعی باشه. یادتون باشه ما گفتیم اگر مصلحت ملزمه باشه، مفسده ملزمه باشه، بله کاشف از حکم شرعیه، اما غیر ملزمه کاشف نیست. مخالف ما هم تو این قسمت ها بزرگانی مثل آقای نائینی هستن که اینا همه گذشت. اما نکته ای که میخوام امروز بهتون عرض بکنم تو همین ارتباط، یعنی ادامه، ببینید پدیده هایی که بهشون امر میشه یا نهی میشه، یعنی مصلحت ملزمه دارن یا مفسده ملزمه دارن، معمولا این طوریه. ببینم با من همراهی میکنید، برگم ندارید، من نرسیدم این بعضی گرفتاری ها مانع میشه، حالا انشالله فردا دستتون برسه. ببینید خیلی راحت فکر کنید، خیلی راحت چیزایی که مصلحت داره بریدم تو مصلحت ملزمه، یعنی واجبات محرمات. چیزایی که اینجوریه معمولا اگر مثلا فعلش مصلحت داره، ترکش چی داره؟ مفسده داره دیگه. بله، شما از نماز، روزه، حج، خمس، زکات بیاد تا بیاد پایین، وفا به وعده، مسائل اجتماعی، سیاسی، اگر مصلحت در فعل داره راحت میتونیم بگیم مفسده در ترک داره. حالا مفسده که میگم همون عدم مصلحت هم مفسده حساب کنید. لذا الان شما رو هر چی دست بذارید اگه مصلحت در فعلش باشه، مثلا وجوب وفا به وعده، خب عدمش که خلف وعده باشه مفسده داره. از اون طرف چیزایی که مفسده در فعلشه معمولا مصلحت در، یعنی یه مصلحت تو خودش داره، ترکش مصلحت داره. دروغ مفسده در فعل داره. خب ترک دروغ عین مصلحته، چون ترک دروغ یعنی شفافیت، یعنی صداقت، یعنی راستگویی. خب این معلومه که مصلحت داره. یعنی این تو نیست که مثلا یه پدیده ای فقط فعلش اما ترکش هیچ، یا به عکس یه پدیده فقط ترکش فعلش نه، اینطور نیست. اینو خیلی طبیعی تصور میکنیم. وقت میدونی این چی درست میکنه؟ اینه که اگر پدیده ها معمولا اینطوریه، کدامش جزء واجبات قرار میگیره، کدامش جزء محرمات، رو چه ملاکی، رو چه ملاکی. مثلا دروغ و غیبت شد جزء محرمات. خب اگه کسی بگه راستگویی و مثلا پشت سر دیگران حرف نزدن باشه واجب، بشه عند مصلحت. یا تو قسمت واجبات بگیم اطاعت خدا واجب است، نماز واجب است، رد امانت واجب است. خب یک کسی بگه ترک نماز چون مفسده داره حرامه. ببینید باید هم یه فاضل حوزوی مثل شما یه معیاری پیدا کنه، هم دین رو درست بفهمه تو این ارتباط تا بهش گفتن میتونه جواب بده. الان از شما سوال کنن مثلا یا یک کسی بیرون، آقا وفا به وعده واجبه یا خلف وعده حرامه؟ آدم ممکنه یه چیزی به امید خدا بگه، اما اینو باید کار کرده باشه، ضابطه دستش باشه تا بتونه بگه. فرض کنید در بحث‌های حکومتی و سیاسی آیا کتمان مسائل از مردم حرامه بر حاکمیت یا شفافیت و صداقت لازمه؟ حالا شما بگوید هر دوش. اینجا خب باید ببینیم هر دوش منظور واجب شرعی یا ممکنه بگیم لغوه. قانونگذار یکی رو میاره تو گستره تقنینش. ببینید اگر اینطور بگیم خوبه، داریم با هم میریم جلو دیگه. جایی هم که نخوندیم که بگم فلانجا رو ببینید فلانجا رو نبینید. ببینید اگر اینطور بگیم چطوریه؟ بگیم اگر یه فعلی معمولا تو نگاه مردم، نگاه عقلا، مصلحتش خیلی به چشم میاد به طور طبیعی. چرا میگم به طور طبیعی؟ چون قرار شد تو درونش مفسده ترکم باشه. حالا اگر یه چیز هست که به طور طبیعی مصلحتش به چشم میاد و قانونگذارم قاعدتاً مصلحته رو میبینه، قانونگذار که میگم فقط لازم نیست خدای متعال باشه ها، حتی عقلا، اون مجالس قانونگذاری، بله مثلا در مجلس میخوان یه چیزی رو بگن لازمه شهروند باید این کارو بکنه، یه دفعه میخوان بگن جرمه اگر بکنه مجرمه، جرم انگاری کنن. معمولا باید بگیم اینطوری، اگر یک عملی مصلحتش به طور طبیعی به چشم میاد و قانونگذارم اون رو در نظر میگیره، خب طبیعیست که اینجا پای واجب میاد تو کار، پای واجب میاد تو کار. اگر عکس باشه، عکس باشه یعنی چه؟ یعنی مفسده یک چیزی به ذهن میاد به طور طبیعی، پلشتی و پلیدی اون کار به ذهن میاد ولو ترکش البته مصالحی داره، خب اگر اینطور باشه باید به طور طبیعی یا کلی داریم میگیم قانونگذار اینجا حرمت رو بیاره وسط. مثال که بزنیم خیلی راحت روشنه. مثلا ببینید تو بحث نماز، نماز یکی از واجبات دیگه، وقتی میگن نماز، نماز یه نهادی به نظر میرسه که ارتباط انسانو با خدا تنظیم میکنه، شکر منعم توشه، یعنی مصالح نماز، مصالح روزه، مصالح حج به نظر میرسه. دقتم کرده باشید خود قانونگذارم مصالح اینا رو میگه. مثلا وقتی میخواد حج رو بیان کنه میفرماید قیام مردم، اجتماع مردم در حج، اون آیه حالا حفظم نیست قبلا بوده. اینجا باید بیریم سراغ چی؟ سراغ واجب. اگر رسالم میخوام بنویسیم به شرطی که ادله خلاف نداشته باشه باید تعبیر واجب بکنیم. اما مثلا دروغ، شما نگاه کنید، نمیخوادم خودتون رو یه فاضل و حوزوی، چون ذهن من و شما معمولا دیگه سیب شده، بکر نیست، اما ذهن مردم معمولا بکره. معمولا ببینید مردم به گناه به این عنوان که مفاسدی بر گناه مترتبه، یک کار پلشت، یک کار پلید، و لذا ضررهای گناه رو میبینن، میگن گناه حق الناس رو ضایع میکنه، بعضی وقتا گناه اعتماد از بین میبره. چقدر گناه اعتماد از بین میبره؟ و همینطور ببینید، یا مثلا فرض کنید العیاذ بالله زنا، غیبت کردن، اینا اون چه که اول به ذهن میاد به طور طبیعی مفاسدشه. البته میدانیم که اگر اینا بره کنار مساله میاد جاش، اما اون طبیعیه. اینجور موارد قانونگذار قاعدتا بحث نهی میاره وسط. لذا دیده باشیدم در شریعت مطهر اون چه ما داریم نهی از کذبه، نهی از غیبته، نهی از زنا هست، نهی از دزدیه. درست؟ اما اینم به تو میگم، بعضی وقتها هست که یه قدری سخته، مثلا بگیم طبیعی توش مصلحت میدرخشد یا مفسده به ذهن میاد. مثلا در باب وفا به وعده، اوفو بالعقود، اوفو بالعقود. خب وفا به وعده قلمبه مصلحته. اگر مردم به وعده هاشون وفا کنن، ببینید مردم، حاکمیت، دنیا، هر که تعهد میده، تعهد کنه، ببینید دنیا گلستان میشه یا نمیشه. اما از اون طرف خلف وعده، خلف وعدم، ولذا مردم راحت میگن خلف وعده این آثار رو داره، شروع میکنن بدیهاشو شمردن. البته اینجا ممکنه قانونگذار مثلا جنبه مصلحت رو بشن بزن واجب کنه یا جنبه مفسده رو نگاه کنه نهی کنه. البته دو تا جل دیگه لغوه، یعنی بگیم در اسلام دو تا اعتبار شده، یکی وجوب وفا به وعده، یکی لذا اگر من به وعدم وفا کردم دو تا عجز دارم. ببینید دو تا کار کردم، یکی وفا کردم به وعده یه ثواب، ترک گناه کردم یه ثواب. نمیگن آقا، میگن این شارع مقدس اگرم حتی تو عدلم بیاره تبعیه. البته بعضی وقتا هم سخت واقعا انسان کدوم، چون مثل همین وفا به وعده اونقدر دو طرف داریم تو قرآن، لا تنقضل چیه میثاق بعد توکیده ها و امثال ذالک، از اون بر لا داریم، از اون بر اوفو بالعقود، اوفو بالعهد داریم. حالا البته ببینید شاید آدم یه وقت میدانی بذاره، مثلا بگه بیشتر جنبه اثبات تو لسان ادله اومده. ببینید اینی که من گفتم بعضی از حضرات دیر اومدن، ببینید پدیده های لازم الاجتناب یا لازم الفعلا، الان بحث من تو واجب و حرامه، بعضی وقتها مصلحتش به طور طبیعی به چشم میاد، به قول شما جوانا بلده، خب اینجا دستگاه واجب باید درست کنیم. بعضی وقتها عکسش، نظری تکرار کنم، دستگاه حرام، اگر تو یه جایی هم واقعا 50-50 شد، آدم نتونست ترجیح بده، دیگه باید لسان ادله رو نگاه بکنه. ولذا تو دعوایی که آقای خویی خودشون با خودشون دارن، طرف آقای خویی من نیستم، طرف آقای خویی اصول ایشون، طرف تو فقه، طرف فقهش اصول ایشونه. اینجا آقایون باید ببینیم آیا مثلا مفسده در انجام یا مصلحت در ترکه. البته اگر اون نگاه رو دیگه بذاریم کنار که نمیتونه عدم، اون بحث من الان دو طرف وجودیه، دو طرف وجودیه، امر وجودی باید ببینیم مفسده داره یا امر عدمی. البته عرض کردم اینو کلی دارم میگم که هر جا خواستیم پژوهشی بکنیم، تحقیقی بکنیم، اول این طبیعی رو نگاه کنیم. نمیدونم خلاصه بکنم یا نه، اول ببینیم طبیعت کار مصلحتش به چشم میاد یا مفسدش، دو لسان عدله رو هم نگاه کنیم، چون میدونیم که قانونگذار ممکنه اون طرف قضیه رو بگیره. مثلا به جای که بگه رد امانت کنید، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها، مثلا گفته باشه در امانت خیانت نکنید، کتوان داریم در امانت خیانت نکنید. حالا اگر تونستیم غلبه یک طرف رو پیدا کنیم، تو رسالمون مینویسیم، تو تحقیقمون مینویسیم، تو پایان‌نامه‌مون مینویسیم فلان چیز واجبه. اگرم نتونستیم، خب اشکال نداره، یه بندی رو انتخاب میکنیم، مثلا میگیم اطاعت خدا واجبه یا میگیم معصیت خداوند حرامه، که معمولا اینجور جاها سخت نیست. اگه معصیت هم حرامه، چون مصالح اطاعت از بین میره. این دوستان یه قانون کلی که لازم من خدمت شما بگم. پس ببینید ما دو تا مطلب به هم خمیر نشه، یه بحث این بود که آیا اعدام میتونن متعلق تکلیف باشن یا نه، که ما مرغمون یه پا پیدا کرده اینجا. دیدم خیلی از دوستانم مخالفن، خیلی هم چانه میزنید شماها، من مشکور چانه زدنتون، ولی به هر حال به قول شیخ استاد ما از آقای وحید سلمه الله، گاهی که ما خیلی با ایشون ور میرفتیم، من اولا میرفتم در منزل ایشون پیاده میومدن تا مسجد سلماسی، اون موقع خب من میرفتم در منزل، خیلی وقتا تک و تنها میومدیم، بعدم که دو دفعه تموم میشد باز تا در منزل هم میخواستم همراهی کرده باشم ایشون رو، هم استفاده کنم، گاهی به قول معروف پیله میکردم. ایشون آخر کار میگه آقا تو مجتهد، شما مجتهد، من هم مجتهد دیگه، اینقدر که حق دارم که منم نظر بدم. حالا شوخی میکردن، شما شوخی بگیرید، منم حمله بر شوخی میکردم، ولی به هر حال اصل مطلب درسته، اصل مطلب خوبه که آدم واقعا فضلا برای هر کسی حق قائل باشه، حق قائل باشه. مثلا یه طلبه مثلا سال سوم چهارم گاهی پیش اومده، برای خود من پیش اومده آقا، که مثلا تو این بحثای سیاسی و رأی دادن و رأی گیری و به کی رأی دادی و به کی رأی ندادی، گاهی دیدید آقا طلبه مثلا سال سوم چهارم برای خودش حق قائله انتخاب کنه، اما اگر بدون مثلا فلان استاد فلان شخصیت حالا اون مهره رو مثلا رأی نداده، ناراحت میشه، حمله میکنه، عصبانی میکنه، خیلی بده آقایان. چرا ما نباید این واضح عقلی رو درک کنیم که هر انسانی یه حقی داره؟ بله بعضیا فاسدن، بعضیا مشکل دارن، بعضیا غرض دارن، بعضیا مرض دارن، من اونا رو دفاع نمی کنم، اما مواردی که افرادی رو میشناسیم به صلاح و سداد، ولی قدری سلیقه شون با ما فرق میکنه، چرا اینجور رفتار میکنیم؟ به هر حال قیامتی هم وجود داره، قدیما میگفتن قیامت هم هست، حالا حتما هست دیگه، عوض که نشده که، قیامتی وجود داره. بگذرم آقایون، بحث خوبی شد، اینو جدی بگیرید که از این بحث یاد بگیریم چجوری. ها داشتم اینو میگفتم، یه بحث اینه که عدم مورد امر و نهیه، یه واسه دیگه ما دیروز وارد شدیم کیفیت امر کردن، کیفیت نهی. حالا شارع چجور امر و نهی میکنه بفهمیم، ما هم اگر خواستیم به شارع نسبت بدیم، مخصوصا جایی که ادله مختلفه، بله ادله مختلفه، کدام رو اصل قرار بدیم و کدام رو فرع، چه چیزی رو جزء واجبات بیاریم، چه چیزی رو ضدش جزء محرمات بیاریم. میخوایم رساله بنویسیم، میخوایم گناهان کبیره بنویسیم، رضوان الله علیه علی مؤلفی علی مؤلفه مرحوم آقای دستقیم، چه چیزایی رو جزء گناهان بیاریم. اگر میخوایم قلب سلیم بنویسیم، گفت که آقای دستقیم، فکر کنم از خود ایشونم من شنیدم، شیراز که بودم چون من میرفتم منزل ایشون، ایشون هم خیلی بزرگوار بود، خیلی ما که سرمونیم شد 13 سال بیشتر نداشتیم، من میرفتم منزل ایشون، ایشون هم در و وا میکرد. حالا که یادم میاد میگم ما چقدر ناشی بودیم، مثلا یه عالم بزرگی، ولی خیلی علاقه داشت، ایشون علاقه من بود. یه موقع حالا از ایشون شنیدم یا از یکی از بزرگان، گفت ایشون رفته بود یه جایی منبری گفته بود مثلا حضرت آیت الله دستقیب صاحب گناهان کبیره، بعد ایشون گفته خلا یا فلان، میگفتی صاحب قلب سلیم، آخه ایشون هم گناهان کبیره داره هم قلب سلیم داره، تو قلب سلیمش میاد فضائل اخلاقی رو میاره، توکل، رضا، چی چی، تو گناهان کبیرش گناهانو میاره. حالا ما میخوایم کتاب بنویسیم، گناهان کبیره قلب سلیم، وفا به وعده رو ببریم تو قلب سلیم، یا خلف وعده رو ببریم تو گناهان کبیره. به هر حال این از نظر ساختاری بحث زیباییه. آقای من دارم نگاه میکنم، خوشبختانه این بحث تمام شد، ما بحث زد رو بگم بهتون غیر از ثمرش که حالا مانده برای روزهای آینده بحث ضد ما تمام کردیم. و اگر خواستید نظر کلاس رو جایی بگید، بگید که بفرمایید که به هیچ وجه امر به شیء مقتضی نهی از ضد، چه عام چه خاص نیست. به معنی دو تا طلبا، اونی که محل نزاع هست و الا امر به شیء عین نهی از ضد عامه، این که بحثی نداره عرفن و در اثر، اما این محل بحث نبود. بعدم این ریزکاری ها بود. فقط آقایون قبل از اینکه من شما رو ببرم توی ثمره بحث که انشالله هفته دیگه میریم، یه بحثی رو من میخوام باز کنم که بازم نه تو کفایست و نه تو رسائل و نه هیچ کجا از این کتاب سنتی، اونی که امروزه میگن گستره شناسی شریعت، گستره شریعت. نگید خب بس کردید خلو واقع از حکم یا عدم، نه 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 اشتباه نکنید، این منظورم نیست. این اصلا این بس تو محیط های مذهبی روشن فکری، این بحث خلو واقع از حکم و به این معنایی که تا حالا میگفتیم اصلا محل بحث نیست. اونی که محل بحثه چیز دیگه است که انشاءالله حالا امروز شاید برسیم، من دوتا اشکال رو جواب بدم چون اشکالام مهمه، اگه رسیدیم وارد میشیم. خب شما چی دارید آقا؟
چون مختره خودشه یه وقتی، ولی مختره شاره نیست، مثل مثلا صداقت و کذب مثلا، اونو میتونیم به عرف مراجعه کنیم، ولی یه وقتی که مختره شاره میتونیم به خود شاره مراجعه کنیم.
ببینید در همون موارد امضای شاره هم، اولا تو خود موارد امضا باید ببینیم تو عقلا کدام هست. بله مثلا عقلا ازدواج رو لازم میدونن برای افراد یا تجرد رو ممنوع میدونن، حرام میدونن، زشت میدونن. حالا اونا که حرام نمیدونن، زشت میدونن. پس این پدیده مثلا مثل ازدواج، همسرگزینی، تشکیل خانواده، همینو باید ببینیم در عقلا بیشتر مصلحتشو میبینن یا مفسده عزلت و عدم ازدواج. بعد باید بیایم تو ادله، با اینکه امضایی هستا، باید بیایم تو ادله ببینیم مثلا شریعت مطهر زبانش ستایش از تشکیل خانواده است و انکه الایاما منکم و صالحین من عبادکم، یا لسانش چیه؟ روحبان کوبیدن روحانیت و ترک ازدواج و همسر انتخاب نکردنه، عملا فرقی نمی کنه. بله در من این مقدار به شما کمک کنم، در تأسیسات محض شاره دیگه باید لسان دلیل رو نگاه کنیم، اونجا بگیم سراغ عقلا شاید بگیم بله آیا نماز رو خیلی چیز کرده یا ترک نماز رو به عنوان یک عمل مورد ملامت قرار داده. بسیار خوب آقایون، دو نفر از دوستان شما دو تا اشکال گرفتن، انشاءالله که بیارم. بله یک کمی طولانیه ولی لازمه، گوش کنید. نوشتن که شما در درس دیروز، اینو امروز فرستادن، فرمودید که اگر مصلحت یا مفسده‌ای که عقل درک میکنه قطعی باشه، قطعی نباشه نمیتوان مبتنی بر قاعده ملازمه استحباب یا کراهت رو استخراج کرد. درسته، من اینو گفتم. به عبارت دیگه ما قاعده ملازمه رو در مصلحت حتمیه و مفسده حتمیه میبریم، نه در مساله و مفاسد تحسینی به قول بعضیا غیر ملزمه، اونجا نمیبریم. سوال کردن که آیا این لازمش اینیست که شما قاعده ملازمه رو کلن دارید کنار میذارید؟ مگر نه این است که با صرف درک عقل موضوع قاعده ملازمه منعقد میشه، به طور اتوماتیک حکم شرعی هم میاد. بعد فرمودن که اگر در غیر مصلحت لازم الاجتناب باید چیزای دیگه هم اضافه بشه، آخه این ایشون بعد درس اومد سوال کرد، امروز هم نیومده، ایشون سوال کرد که چرا در مستحبات و مکروهات قاعده ملازمه رو نمیارید؟ به ایشون جواب دادم که چون اونجا ما باید احراز کنیم که شارع این مصلحته رو تو قانونش مورد نظر قرار داده، ما این اطمینان رو نداریم. ایشون میگه اگر این طوره پس در لازمن بگید ما اطمینان نداریم. حالا داره سوال میکنه، آخر کارم میفرماد که اینو دقت کنید، اگر قاعده عقلیه مگر قاعده عقلی استثناء داره؟ شنیدید که میگن قاعده عقلی استثناء نداره؟ ببینید چند تا نکته بگم، از همین آخرم بگم. اولا اشتباه نکنید، قاعده عقلی استثناء نداره، درست، اما جایی که موضوعش درست بشه. توجه کردید؟ حالا اگر گفتیم قبح ظلم عقلیه، استثناء نداره، بعد یه جا گفتیم اینجا قبیح نیست چون ظلم نیست، بعد این قاعده عقلی قاعده عقلیه، قاعده عقلی باید موضوعش درست بشه. آقایان قاعده عقلی بعضی وقتا از اول ناقص متولد میشه، محدود متولد میشه. اگر ناقص و محدود متولد بشه، بازم میگید قاعده عقلی تخصیص خورده، نباید تخصیص بخوره. خیلی من شنیدم ها که آقا یک تا یک چیز میگه آقا قاعده عقلی نیست، قاعده عقلی که تخصیص نمیخوره. قاعده عقلی تخصیص نمیخوره، اما بعضی قواعد از اول بگید حوزه شون محدوده. حالا تو همین بحث خودمون مثال عوض نکنیم، ببینید قاعده ملازمه درست، اگر تو این حوزه علمی قم و نجف و مشهد و هر جا این خط بکشید یه نفر پیدا کنید که قاعده ملازمه رو صحبت میکنه، دفاع میکنه، میدونی من هستم دیگه، فقه و عقل هم همین رو میخواد بگه. ولی ما میخوایم بگیم قاعده ملازمه باید ببینیم جاش کجاست. خوب دقت کنید، میدونید چرا قاعده ملازمه رو قائل میشیم؟ میگیم اگر عقل قطعی همه عقلا به این رسید که فلان چیز زشته، نمیتونه شارع این کار رو حرام نشماره. برعکسش اگر عقل همه عقلا به طور یقین کشف کردن که این کار باید انجام بشه، مصلحت لازم و تحصیل داره، اینجا نمیتونه بگیم شارع بی‌طرفه. شارع بی‌طرفه. امروزه آقا تو مسائل سیاسی میگن عدل، حالا من مثال سیاسی میزنم، عدل در حاکمیت، شفافیت در حاکمیت، عدم سوء استفاده از قدرت در حکومت، اینا چیزیست که مسلمه یا مشکوکه؟ عقل من فقط میفهمه یا همه عالم اینو میگن؟ خب اگر همه عالم میگن این لازمه، اون حرامه، اینجا حکم شرعی در میاد. ولی ببینید اینجا نمیتونه بگیم شاید شارع واجب نکرده، به اون دیگه شارع نیست، اون دیگه مصلحت سنج نیست. اما اگر غیر لازم باشه، آدم قشنگ خط بنویسه، داشتیم روایت دیروز، خط زیبا، فرزند مثلا زیبا، به یه خانم بگن اینو بخوری اونو نخوری بچت خوشگل میشه، بگیم زیبا شدن انسانها مصلحت لازم و تحصیل داره و زیبا نشدن بچه ها مفسده لازم و... نه، اینا از امور تحسینی تکمیلیه، درست؟ اینجا ما باید بدونیم شعار اعتبار کرده یا نه. من میخوام تو رسالم بنویسم خانم بر تو مستحب است این غذا رو بخوری، خانم کراهت داره شرعن این غذا رو بخوری، دیگه از پوشاک و لباس و امروز هم که میدونید کشوندن تو نمیدونم فقه عمران شهری و فقه شهرداری و فقهای مضافی که آقایون دارن، خیلی چیزا اینا باید اعتبارش تمام بشه. پس نگید اگر ما اونجا گفتیم کل قاعده زیر سوال میره، چون قاعده عقلیه. خب بله قاعده عقلیه، اما از اول تو فرض لازم التحصیل لازم الاجتناب. من چقدر دوست دارم دوستانمون، البته ایشون که نوشته من میشناسم، ایشون آثار ما رو خط به خط خونده، ولی خب حالا اینام فرستادن. یکی از آقایون دیگم یه سوال دیگه ای کردن شبیه همینه، اگر بیارم بله، نوشتن که این خیلی عجیبه، نوشتن که گاهی اوقات، میگه شما فرمودید من دیروز گفتم، گاهی اوقات در حکم شرعی مصلحت در خود جعله نه متعلق حکم. به نظر میرسد این فرض دارای اشکال است، زیرا اگر مصلحت صرفا در جعل و تشریع باشه که با جعل و تشریع مصلحت مورد نظر شرعی استیفا بشه، دیگه نیازی به امتثال نیست. به نظر میرسد در غیر عوامل امتحانی همیشه باید مصلحت در متعلق باشد. من فدای جد اون سیدی بشم که اینو فرستاده. دیروز من نگفتم بعضی وقتها مصلحت در جعل همراه با امتثال، گفتم چرا اینو میگم همراه با امتثال؟ که اوامر امتحانی خارج بشه. به عبارت دیگه ما سه رقم دستور داریم، نگاه کنید. یه دستوری که مصلحت در متعلقشه از قبل و به خاطر اون مصلحت شارع امر کرده، یه دستوری که مصلحت در خود انشاء هست با چی؟ با امتثال، مثل بعضی از واجبات که خودش فی نفسه و خیلی هم قائل داره. سوم صورت الامره که فقط در انشاء مصلحته، اوامر امتحانی. من سه قسم گفتم دوستمون دو قسم تصور کردن، بعد گفتن رفته زیر سوال. بسیار خوب. و اما چیزی که نمیرسیم، دو سه دقیقه مانده طبق این ساعت، ولی همینقدر من شما رو وارد کنم، برگم ندارید، اشکالم نداره، شما فکر کنید. علمای معاصر که شما باشید و انشاءالله مدافع دین باشیم، غیرت دینی داشته باشیم که انشاءالله دارید شما جوانها و رشدم بدید. ببینید این دعوایی که بگم 50 سال بعد انقلاب، بگم از دوران مشروطه، 1000 سال یه دفعه خیز برداریم بیریم عقب، بیش از 1000 سال 1200 سال، بگم از دوران فضل ابن شازان و محمد ابن ادریس شافی، همش درسته. این بس آقایون یه بس اینجوری تاریخچش اینه، تو کتاب فقه و عرف ببینید تاریخچشو. ببینید یه بحثی داریم به نام گستره شریعت. این بعد از انقلاب بیشتر مسئله حاد شد، چنان که در اوائل مشروطه، این کتاب تنبیه الامه مرحوم نائینی، این کتاب، حالا شاید بعضی عبارات رو براتون روزه آینده بخونم، اون موقع هم داغ شد. ببینید دعوا سر اینه که ما آیا در همه وقایع حکم شرعی داریم؟ خلاصش اگر این طور باشه دیگه ما نباید مسخره کنیم مدیریت اسلامی. بعضیا مسخره میکنن دیگه، نمیدونم روانشناسی اسلامی، اخلاق اسلامی نباید مسخره کنیم، چون شریعت دستور داره. یا نه، بعضی از حوزه ها شارع مقدس نمیگم دستور خاصی نداره ها، امضا کرده، اون که هیچی، اصلا در اون حوزه ها شارع پیام نداره. از شم بپرسن میگه به من چه؟ خودتون عاقلید، برید ببینید چه کار باید بکنید. لذا اینا به جای مدیریت اسلامی میگن مدیریت علمی. روانشناسی اسلامی رو مسخره میکنن، میگن اگر هواپیما سازی اسلامی داریم، اینا عین عبارات چنا ها، اینم داریم. یه بحث واقعا زنده ایست آقایون. حالا ما کار نداریم اینا چی گفتن، ممکنه بعضا میگن ما چه کار اونا داریم. حالا چه کار اونا دارید، اونا افکار رو گرفتن، اما خودمون که باید بدونیم. لااقل دعوای بین آقای نائینی با مشروع خواهان مثل شیخ فضل الله، علمای تبریز، علمای اینی که باید بدونیم دیگه، اینی که باید بدونیم. آیا ما چیزی به نام منطقه الفراق داریم یا نداریم؟ اینه که دوستان این بحث رو بحث مهمی بدونید. این غیر از این بود که وقای خالی از حکم، یا ممکن میگه چطور غیر از اونه، بذار من فردای توضیحی بدم. ببینید من چون اینجا هم تو فقه و عرف، هم تو فقه و مصلحت و هم تو بعضی مقالات مطلب دارم، مطلبم طولانی، یعنی من بهتون بگم اگر بخوام طبق اینجا پیش بریم شاید تا آخر سال باید دنبال همین باشیم. من یک گزارش فشرده که بشه پیش مطالعه برای شما عرض میکنم، کتابم که معمولا دارید مطالعه کنید. اول فقه و عرف رو ببینید مفصل تره، بعد خلاصش تو فقه و مصلحته. یک کمی هم نظر من تفاوت داره بین اون کتاب و اون کتاب، اگرم احیانا براتون سوال پیش اومد، نظر نهایی ما همون فقه و مصلحته انشاءالله فردا الحمدلله رب العالمین.
بله مکلف ها میخواد یه مثال شهری براش بزنی.
چی؟
جایی که مصلحت در جل باشه و اون انقیاد مکلف هم بخواد.
انقیاد مکلف رو بخواد، مصلحت در جل و انقیاد رو بخواد، یعنی اطاعت رو بخواد.
بله بله.
و مصلحت در متعلق نباشه،
در جل
باشه. من مثل خیلی از حداقل یا مشخصن یا موردن. امام سجاد چی دارن اونجا میفهمن که خداوند به ما دستور داد دور سنگ بچرخیم، لیختبر طاعتنا،
امتحانی شدی
چی؟ لیختبر طاعتنا، چرا اینجور از شده شد شما امروز؟ امتحانیه، طواف امتحانیه،
طواف مثل زحف یختبره، یعنی چی؟
یعنی امتحان کنی بینه ما چه مرده حلاجیم. میگیم چشانه
امتثال
میخواد، امتثال. اون امتحانی که میگید اوامر امتحانی، اون صورت الامره، یعنی مثل امر اسماعیل امتحان کنه ما رو خدا، یعنی میخواد بینه ما چند مرده حلاجیم، دستو بده باید هم اجرا کنیم. الان شاد کلمه امتحان گلتون نزنه، یک امر امتحانی داریم که در واقع نباید بگیم امر، باید بگیم صورت الامر، مثل امر به اسماعیل، ذبح اسماعیل هم یه مورد هم داشت، درست؟ یا مثلا شما میخواید یه نفر امتحان کنید، مثلا با خانمتون دعوا شده، میگید که خانم من تشنمه، مثلا آب بیار، ببینیم پا میشه بیاره یا نه، آبم نمیخواد، درست؟ این امتحانیه، نه این امتحانی که من اینجا میگم یه لحظه قفل شده بود ذهن، حالا باز شد قفل شد.
جل امر و نهی، مثلا شارک امر نهی.
بعدم آقای حسینی، ما لازم نیست که برای مصلحت در نفس جل مثال داشته باشیم، ممکنه بگیم بعضی جا واقعا نمیدونیم، دلیل نداریم، مثل روزه شوال. ببینید بحثا من که بحث کردم
توی حکم ظاهری آیه
باشید میرفتید،
بله استاد، توی حکم ظاهری آیه خویی مثلا میگن که مصلحت در جل،
بله.
اونجا شایسته بهشون اشکال میکنن، میگن اگه صرفا مصلحت در جل باشه این دیگه نیازی به امتثال مکلف نیست.
اونم جواب آقای خویی هم اینه که آقای سرد بزرگوار، این غیر اون صورت الامر، اگر آقای سرد اینو گفته باشه خیلی
آدم ناراحت
یعنی
میشه.
اگه صرفاً مسئله خودمونم توی همین فقه و مصلحت دارید میگید اگر ما میتونیم یه فرضی را تصور
بله همونجا سه صورت درست کردم
یه فرضی را تصور کنیم که مصلحت صرفاً در جعله و خودتون صرفاً زیر میگید همچین چیزی ما تو شریعت نداریم که صرفاً مصلحت در جعل باشه انقیاد هم لازمه
بله بله زا میخوام بگم انقیاد لازمه اون وقت مثل امر اسمال چون صورت الامره آقای خویم اینو میخواد بگه حالا بعید میدونم آقای سعد این حالا شاید از قلم در رفته خب برید آقا داشته میرفتید
یه سوال دیگه هم که جعل امر و نه کلن بعد از تصدیق مثلا کلن برای اینکه باعثیت تو عبد ایجاد کنه لذا ما باید بریم سراغ همین ببینیم که الان این عبده با امر من بیشتر با دسترش ایجاد میشه یا با نهی من نه اینکه حالا من ببینم مصلحته بیشتر تو چششه یا مقصده بیشتر ممکنه مصلحته بیشتر تو چششه ولی من وقتی نهیش میخوام بیشتر به خودش میلرزه
ببینید این کار قانونگذاره یعنی ثبوتن نه اثباتن گوش میکنید باید ببینیم قانونگذار چه کار کرده حالا یه موردی فرض کنیم یه عبدی هست قانونم که جزئی نیست که قانون اینه که شما میگید اوامر شخصیه نه اوامر قانونی شرعی بله اگر یه چیزی بشه دائم خب اینا یه پارامتری میشه اضافه میشه نوع مردم اگر نهیشون کنی بیشتر مثلا اشکال نداره یعنی با این که یه چیزی ممکنه مصلحتش باشه ولی شارع میاد اون کار لذا میگفتم هم چیزو ببینید طبیعت کارو ببین هم کار شارع رو ببینید شما سوال کنید بعضی وقتا ما مثلا خارج رو میبینیم ولی وقتی میریم تو شریعت میبینیم اینجور عمل نشده حال مودم
نه من سوالم این من میخوام بگم که اتفاقا یک راه بهتر شاید این باشه که ما
نه دیگه
علت جعل این علت جعل حکم اینه که باعثیت ایجاد کنیم این نیست که یعنی بریم سراغ بحث
ما داریم تو فضای طبیعی بحث میکنیم شما غیر طبیعی تو فضای طبیعی قانونگذار میخواد کار بکنه چی رو در نظر میگیره
اینکه این با کدوم حرف من بیشتر درش تحریک ایجاد
اینم که اگر سیر کار اینه سیر کار اینه اینو تحت هم واقع اینه شما چی دارید میگید اون که داره واقع میشه اینه ما ببینید از یه واقعه غیر از یک امر غیر واقع که خبر نمیدیم ما از یک امر واقع شده داریم خبر میدیم میگیم چرا شارع مقدس در کذب و غیبت و زنا و سرقت حرمت آورده در صوم و صلات و اعتکاف و حج و خمس و زکات امر آورده اینو تحلیل کنید اینو تحلیل کنید بعد اگر یه جایی هم مثل تروک احرام گیر کردید ببینید سیر طبیعی چیه شما میگید بعضی وقتا هست یا حتی حالا فرض غیر واقع دارید میکنید منم ناچارم رو فرض غیر واقع مثلا غلبه انسان ها با نهی بیشتر بسیار خوب این خودش باعث میشه که شارع جنبه نهیش رو یا مثلا یه بار بگه اوفو بالعقود دوبارم بگه خیانت نکنید شاید اصلا فلسفه شمی که شمی باشه اگه جای هم امر هم نهی برای اشکال نداره برای
این درمیت هم حل میکنه اینو شما اول عبارتتون با آخر عبارتتون اصلا نقض میشه چون اولش میفرمایید از استشمام میشه که شما میگید اگر ولایت مطلقه بود ضرورت و حاجت نمیخواد آخرش هم باز میفرمایید بله ضرورت و حاجت نمیخواد مصلحت میخواد آقای خوی اینو قطع نکرد میبینید اصلا سر و تش
پس این شد که قول به اطلاق ولایت مسابقه اینه مسابقه دل بخواهیه میذارم متوجه مطلب مسابقه للقول به جواز تصرف الفقهی غیر مورد ضروره و یعنی دل بخواهی
یعنی چطور
نه دیگه معلومه دیگه پس معلومه درست مطالعه
یه چیز دیگه من از کنم تمومش کنم
وقت گذشت آقای
فقط همین
یه ایراد گرفتید مطلب رسیدم به خیر
به مرحوم قومی فهمید که اصلا سنخ بحث تقلید و تصدی عقلیه من اینکه سنخ بحث تقلید عقلیه میفهمم فهمیدی خودونه و تصدی کجا سنخش عقلیه نمیتونه روایات شرق بود کنه
چرا؟ میتونه
اصلا عقل چی میفهمه اینجور تصدی؟
ولی هرچی هم بره اغلایی شما آقای قومی رو نشناختید هرچه آقای خویی مدرسه ای و ضد عقل و اینه حالا ایشون که ضد عقل نه آقای و نس نه حرفیان. آقای تقی ضرب در صد کنید، من بیشتر با این کار دارم. یعنی اینا تو مسائل تصدی نمیخوام میگم از سقف تا زیلش اقلاییه، اما
این اقلا هم دخالت بده،
دخالت داره، باید لذا باید کار کرد و ببینیم. اون اشکال دوم که آقای خود گفتیم همینه.
بله
میخواد بس باشه.
در مورد قانون ملازم
خواهش میکنم، نیاز به گفتن نبود.